کارشناس میهمان جناب آقای دکتر جمال شمس، متخصص اعصاب و روان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. آقای دکتر، این فوبیا و ترس بیش از حد از چه زمانی میتونه خودش نشون بده؟ از سنشون میفرمایید؟ جنسیت، آیا ارجحیت خاصه؟ مثلا آیا زنان بیشتر میترسند یا مردان؟
همونطور که خدمتتون عرض کردم، فوبیا انواع مختلف داره و سن شروع در رابطه با حالا انواع مختلف متفاوت هست. به عنوان مثال، ترس از عوامل محیطی مثل ترس از رعد و برق، ترس از طوفان و اینا در سن پایین مثلا 5 تا 9 سالگی شروع میشه. ولی یه سری ترس ها هستن که در سنین بالاتر این ترس ها شروع میشن. به عنوان مثال ترس از ارتفاع حدود 20 سالگی شروع میشه. عرضم به حضور شما، از نظر درصد ابتلا باز این هم متفاوت هست. غالبا ترس های اختصاصی در خانوم ها شیوع بالاتری داره، ولی یک استثناء هست و اونم ترس از خون هست، ترس از خون، آمپول و جراحت، که در خانوم ها و آقایون شیوع یکسان داره. مورد بعد شیوع این اختلالات در جمعیت. در کل فوبیا میشه گفت شایع ترین اختلال روانپزشکی انسان و بشر هست. فوبیای اختصاصی مثل ترس از حیوانات، ترس از عوامل محیطی و اینها در جمعیت عمومی و شیوع مادام العمر حدود 11% داره و اضطراب اجتماعی که خدمتون عرض کردم، ترس از قرار گرفتن در محیط هایی که آدم جلوی افراد غریبه قرار میگیره و احتمال داره که در واقع مورد تمسخر قرار بده، شخص فکر میکنه که مورد تمسخر قرار میگیره، شیوع حدود 13% داره. تا 13% شیوعش گزارش شده.
بله. در جنسیت مختلف این آمار مشخص شده؟ فوبیا مثلا زنان بیشتر فوبیا دارند یا خیر؟
خانوم ها بیشتر، غالبا فوبیا در خانوم ها بیشتره. همینطور استراب اجتماعی هم در خانوم ها شیوع بالاتری داره، ولی آقایون بیشتر برای درمان مراجعه میکنن، که این هم برمیگرده به این مسئله که مواجهه با دیگران برای آقایون اهمیت بیشتری داره.
از فعالیت‌ها بیشتر باز میمونند، شاید اهمیت
بله.
داره.
یه خانم حالا اگر خیلی کمرو باشه، خیلی خجالتی باشه، شاید خیلی براش اهمیت نداشته باشه.
نهایتا از سوسکی ترسه دیگه، خیلی اتفاق بدی نمیاد.
بله، نهایتا از سوسکی ترسه.
آقای دکتر شمس، علل ایجاد کننده فوبیا چه هست؟ آیا مثلا از بعد حالا تربیت کودک بخوایم پیش بریم، مثلا دیدن فیلم های ترسناک تأثیر گذاره، رفتار پدر مادر تأثیر گذاره، ژنتیک تأثیر گذاره، چجوری این فوبیا در بعضی از افراد ایجاد میشه؟
در تو با سبب شناسی و علت فوبیا هم مثل بقیه اختلالات روانپزشکی، تعامل عوامل محیطی و عوامل زیستی مطرحه. یه سری عوامل زیستی باید وجود داشته باشن، عوامل محیطی هم همراه بشن با این عوامل زیستی تا شخص دچار در واقع اختلال فوبیا، حالا چه در واقع اضطراب اجتماعی یا هراس اختصاصی بشه. حالا میتونیم به یک عوامل به خصوص اشاره بکنیم. به عنوان مثال عوامل رفتاری مثل یادگیری، مدلینگ، پاسخهای شرطی، چیزایی که طالبش اشاره شده. به عنوان مثال اشاره شده که اگر یک مادر از یه چیزی مثل سوسک، مارمولک یا یک موش بترسه،
سوسک
شیوع بالاتری داره، چون خود سوسک بیشتر حالا مواجه میشن. اگه یه مادر بترسه، بچه موقعی که واکنش مادر رو میبینه، این احتمال وجود داره که یاد بگیره از مادر، اونم موقعی که سوسکو دید این واکنش رو نشون بده. از عوامل دیگه‌ای که اشاره شده، عوامل ارثیه، عوامل وراثتی هست که در واقع در رابطه با علت ابتلا به این اختلالات اشاره شده. باز من اشاره میکنم که به خصوص در رابطه با ترس از خون، عوامل وراثتی نقش مهمتری دارن. دیده شده تو خانواده کسایی که دچار این ترس به خصوص هستند، افراد دیگه ای هم پیدا میشه. عوامل دیگه ای که میتونیم اشاره بکنیم، عوامل زیستی هن، مثل نوروترانسمیترهای مغزی که میشه اشاره کنیم به اختلال در تنظیم اپینفرین، دوپامین در مغز، که اینها بیشتر در اختلال اضطراب اجتماعی مطرح هستن. و اختلال در عملکرد بعضی از قسمت‌های مغزم گزارش شده که حالا افرادی که مبتلا به این فوبیا هستند، بعضی از قسمت‌های مغزشون یک از نظر عملکرد تفاوت‌هایی دارن با افراد نرمال، افرادی که این فوبیاها رو ندارن. علی حال اون چیزی که مهمه اینه که در رابطه با سبب شناسی تعامل عوامل محیطی و عوامل زیستی دخیلن و نمیتونیم فقط به یک عامل اشاره بکنیم. مثلا نمیتونیم بگیم که فقط یادگیری دخیله، فقط وراثت دخیله، عوامل در واقع عوامل چند عاملی بله و تعامل عوامل مختلف هستند که در دست در دست هم میدن تا شخص مبتلا به این اختلال بشه. در رابطه با هراس اجتماعی یک سری صفتهای شخصیتی هم اشاره شده. دیده شده بچه هایی که یک الگوی رفتاری خاص دارن که بهش behavioral inhibition یا مهار رفتاری قلم داد میشه، بچه هایی که دچار این حالت هستن احتمال داره موقعی که در واقع در سنین بالاتر دچار هراس اجتماعی بشن. اینا بچه هایی هستن که خیلی خجالتی هن، خیلی کمرو هن.
اینا از اول خجالتی بودن یا اینکه مثلا رفتار پدر مادر باعث شده که اینا خجالتی بشن؟ مثلا گفتن اگه رفت مهمونی میشینی یه گوشه مؤدب دست به سینه، تا نگفتم کاری نمی‌کنی. این رفتارها باعث میشه این اتفاقات بیفته، بعد فوبیای اجتماعی ایجاد بشه.
هر دو مطرح شده، هم اشاره شده که بچه‌هایی که دچار این حالت هستند مهار رفتاری دارن، بچه‌هایی هستند که در فامیلشون اختلالات استرابی به خصوص اختلال هراس پنیک دیزوردر شیوع بالاتری داره، و هم دیده شده والدین اینا در واقع آدمایی هستند که بچه‌ها رو خیلی طرد می‌کنن. یه مقدار والدینی هستند که اونجوری که باید شاید بچه ها رو تحویل نمی گیرن،
دچار قفلت در واقع والدین شدن بچه ها، قفلت از همه نظر.
بله، اونجوری که باید اجازه بدن بچه ها در شرایط مختلف اظهار نظر بکنن، این اجازه به بچه ها داده نشده. بچه ها رو لازمه ما در شرایطی که در واقع افراد دور هم هستن اجازه بدیم صحبت بکنن. در بعضی جمع میبینیم که بعضی از والدین یه بچه موقعی که میخواد صحبت کنه بهش میگن که اینجا بزرگترها حرف میزنن، بچه ها نباید حرف بزنن. خیلی وقتا لازمه که ما اجازه بدیم بچه ها اظهار نظر بکنن. شاید لازم باشه که بچه ها صحبت بکنن و شرایط مناسبه برای صحبت کردن اونها، بعد اجازه بدیم. این رفتار که نه، اینجا نباید شما حرف بزنید، اصلا جای بچه نیست اینجا، تو چرا اینجا نشستی؟ لازمه که جای بعضی مواقع شرایط رو مهیا کنیم که بچه ها هم اجازه پیدا کنن خودشونو نشون بدن،
نوبت رو به بچه ها هم بدیم تو جمع بزرگتر.
اون رفتار که اجازه نمیدیم در واقع اون رفتار طرد کننده است. اگه اجازه بدید من یه نکته مهمی رو خدمتتون عرض بکنم. صحبت بچه ها شد، بچه هایی که خیلی خجالتی هستند و کمرو هستند، رفتار والدین و واکنش والدین خیلی مهمه که با این بچه ها چجوری باشه. بعضی از والدین بچه ها رو مقایسه میکنن، به بچه ها میگن فلانی رو نگاه کن، بچه عموت رو نگاه کن، بچه خالت رو نگاه کن، اون چجوریه، اونجوریه، فلانه، بیساره،
هر مقایسه ای.
بله، ولی تو اینجوری هستی، اینجوری هستی، اینجور نباش، اونجور باش. و به قول شما هر مقایسه ای، این مقایسه ها درست نیست. این مقایسه ها برای بچه استرس و فشار روانیه، بچه رو دچار مشکل میکنه، بچه رو اذیت میکنه و در واقع اصلا درست نیست ما این کار بکنیم، چه در رابطه با اون حالا خجالت ها، اون مهارهای رفتاری و چیزهای دیگه که حضرت عالی اشاره فرمودید.
تشکر میکنم آقای دکتر شمس. شنوندهی تماس گرفتن، خدمتشون سلام عرض میکنم. خواهش میکنم بفرمایید سوالتونو.
الو، سلام، خسته نباشید.
سلامت باشید.
معذرت میخوام، من 34 ساله هستم، بعد تا حدود 3-4 ماه پیش اصلا هیچ گونه مشکلی تو زندگی نداشتم. بعد از 3-4 ماه پیش که یک مدرسه ختمی ما یک شب رفتیم که اصلا وقتی هم علاقه به ما نداشت، از اون موقع دیگه شبها من دچار استرس و دلهوره خیلی عجیب و غریبی میشم و این ادامه پیدا میکنه مثلا تا ساعت 10-11، بعد از اون بعد دیگه کمتر میشه. یعنی توی تایم خاصی من احساس دلهوره و دلشوره و استراب دارم که روزها خوبم ولی خب شبها بیشتر این حالتو بهم دست میده. خواستم یه راهنمایی بفرمایید که این حالتو رو نداشته.
متشکرم از تماستون. خداحافظ.
البته این سوال، این سوالی که کردید، مواردی که اشاره کردین با مسئله فوبیا، من فکر میکنم فرق داشته باشه. مسئله فوبیا نیست. حالا به نظر میاد به دنبال یک استرسی که حالا مواجه شدید، حالا اگر بشه استرس قلمداد کرد، یه سری علائم اضطرابی پیدا کردین و لازمه که حالا معاینه بشه و راهکار مناسب باید در واقع بررسی بشه. آیا در خانواده کسایی هستن که دچار اختلالات اضطرابی یا مسائل دیگه هستن یا نه؟ علی حال از نظر تشخیصی به نظر میاد مسئله با مسئله فوبیا متفاوت باشه.
بله.
اینجوری که اشاره فرمودید
مقوله اضطراب هست که ایجوش.
مقوله اضطراب هست ولی فوبیا نیست. من اگر اجازه بدید من همینجا از فرصت استفاده کنم به بفهم. اختلالات همراه با فوبیا یک اشاره‌ای بکنم.
بفهم.
یکی از مواردی که فوبیا رو در واقع مهم می‌کنه و در واقع لازم هست که به فوبیا توجه بکنیم، عوارض و بیماری‌های همراه با فوبیا و اختلال حراس اجتماعی است.
آیا اینطور میشه به این حالا مطلب رسید یا پاسخ سوال بنده همین خواهد بود که آیا فوبیا میتونه پیش درآمدی برای بیماری‌های اعصاب و روان دیگه‌ای باشه؟
بله. همونطور که تو مثالی که عرض کردم خدمتون، به عنوان مثال افسردگی میتونه عارضه فوبیا یا حراس اجتماعی باشه. شخص به خاطر محدودیت‌هایی که پیدا میکنه به تدریج دچار افسردگی بشه و این افسردگی عارضه اون فوبیا و یا اون حراس اجتماعی شخصه.
باز این موضوع اهمیت موضوع فوبیا رو بیشتر میکنه.
دقیقاً همینطوره که شما فرمودید.
اگر موافق باشید شنونده تماس گرفتم به صورت ضبط شده این سوال آماده هست با هم بشنویم.
با سلام به آقای دکتر و آقای دکتر یزدانی. من آخرین مسافرتی که طولانی که داشتم و باید 8-9 ساعت روی اقیانوس اطلس پرواز داشته باشم، متاسفانه در آخرین مسافرتم طوفانی بود که به رو دریا آمد و به هواپیما یه مقدار اثر گذاشت و ما باید 8-9 ساعت کمربند های خودمون بسته بود و هواپیما دائم در تلاطم بود و من دیگه در برگشت از اون مسافرت واقعا الان وقتی هواپیما رو میبینم وحشت میکنم، حتی خود هواپیما رو. میخواستم راهنمایی بفرمایید چه باید بکنم. متشکرم از تمام زحمات و برنامه خوبتون. خدا نگهدار.
سپاسگزاریم از تماس شما با برنامه. آقای دکتر شمس، حالا این سوال و کلی ترش، تجربه های ناگوارم تاثیرگذار هست یا خیر؟
سرکار خانم اشاره فرمودن به یک، حالا همونطور که شما قلمداد کردید، یک تجربه ناگوار که من اون رو به یک استرس قلمداد میکنم، یک فشار روانی. فشار روانی خب برای همه یک اثر، یک تأثیری روی همه داره. بعضی از افراد به خاطر ویژگی‌های شخصیتی، سابقه ابتلا به بیماری‌های حالا روانپزشکی، به خاطر لود ژنتیک در واقع از نظر ابتلا به بیماری‌های روانپزشکی که توی خانواده‌شون وجود داره، از نظر حالا وراثتی،
استعداد ژنتیک
هم خیلی ممنون از کمکتون، استعداد ژنتیک که برای ابتلا به بیماری‌های روانپزشکی دارن، بعد از مواجهه با اون استرس یا بعد از حالا اون تجربه ناراحت کننده دچار مسائل و مشکلاتی میشن. به نظر میاد سرکار خانوم بعد از اون حالا تجربه‌ای که داشتن دچار یک مسائل و مشکلاتی شدن که بیش از حد معموله. اگر ایشون فرض بفرمایید توی خانواده‌شون کسایی باشن مبتلا به اختلال وسواس،
بله،
این تجربه میتونه موجب شعله‌ور شدن وسواس در ایشون شده باشه. وسواسی که تظاهر معمول شستشو نداره، وسواسی که به صورت حالا ترس از قرار گرفتن مجدد در اون در واقع شرایط رو داشته باشه،
یعنی وسواس فکری، مشغله فکری.
از من اینو مثال عرض میکنم.
بله.
به نظر میاد در واقع یک چیزی بیش از در واقع واکنش معموله. کسایی که در اون شرایط قرار میگیرن، اگر همونطور که اشاره فرمودید، اگر استعداد ابتلا به حالا بیماری‌های روانپزشکی رو نداشته باشن، بعد از یه مدت برمیگردن به شرایط طبیعی، دوباره میتونن سوار هواپیما بشن، از اقیانوس اطلس بگذرن و برگردن به منزلشون.
ولی مدتی که میفرمایید چقدر باید باشه؟ چقدر انتظار بیشن که این واکنشه یه مقدار کم رنگ تر بشه؟
خیلی طولانی نیست، میتونه حتی در عرض یکی دو روز باشه، چیز خیلی مهمی نیست. ولی کسایی که حالا سابقه بیماری دارن، از نظر شخصیتی استعداد ابتلا دارن یا از نظر ژنتیک، این مسئله درشون پایدار میمونه. و اگر ایشون در شرایطی هستن که دچار اختلال عملکرد شدن، که عملکرد در رابطه با ایشون در واقع ترس از سوار شدن مجدد به هواپیما هست و میترسن دوباره سوار بشن، لازمه که از یک همکار در واقع کمک بگیرن، ویزیت بشن
و حوزه اعصاب و روان بررسی بشن.
tevyan.net گنجینه صوتی.